سلسله درس گفتارهای جناب آقای محمد حسین رحیمی
پیرامون شرح و تفسیر دعای شریف صحیفه سجادیه.
جلسه هشتم،
دعای دوم، بخش دوم.
کما نصب لامریکا نفسا وعرض فيك للمكروه بدنا وكاشف في الدعاء إليك حامته وحارب في رضاك أسرته وقطع في إحياء دينك رحمة وأقصى الأدنين على جحودهم وقرب الأقصين على استجابتهم لك ووالى فيك الأبعدين وعادى فيك الأقربين وأدأب نفسا في تبليغ رسالتك وأتعب بالدعاء إلى ملتك وشغلها بالنصح لأهل دعوتك وهاجر إلى بلاد الغربة ومحل النأي عن موطن رحلك وموضع رجلك ومسقط رأسك ومأنسي نفسك إرادة منه لإعزاز دينك واستنصارا على أهل الكفر بك حتى استتب له ما حاول في أعدائك واستتم له ما دبر في أوليائك فنهد إليهم مستفتحا بعونك ومتقويا على ضعفه بنصرك.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدیه به پیشگاه تمامی انبیا، اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، مربیان، درگذشتگانمون، تمام کسانی که حق به گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین و معارف بشریت دست ما برسه. یک سوره توحید هم رو با یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این دعا دعای دوم که دعای صلوات بر رسول خداست، در حقیقت عبارتاش توصیف شخصیت پیغمبر خداست. حالا حضرت می‌فرماید که کما نصب لامریکا نفسه و عرض فیک للمکروه بدنه. همونطور که پیامبر نصب لامریکا نفس برای اجرای امر تو خودش رو نصب کرد، نصب کرد یعنی خودش رو به قول ما وقف کرد، خودش رو قرار داد، خودش رو قرار داد برای اجرای امر تو و عرض فیه للمکروه بدنم و جسم مبارکش رو در معرض ناخوشی ها قرار داد. حالا در همین فراز معلومه سیدعلی خان تعابیری رو از اینکه چه مشکلاتی برای پیامبر در طول این دعوت پیش آمد نقل میکنه. فرمید که فی حال تعین الفقرتین، در این دوتا فقره که حضرت پیامبر رو توصیف کنه به کسی که خودش رو برای اجرای امر خدا وقف کرده و جسم مبارکش رو در معرض ناخوشی ها قرار داده، ایشون میفهمید که این اشارتون الی قیامهی به امر الله تعالی و بذل محجتهی و جسدهی، هم جانشو هم جسمشو مصرف کرد در راه اجرای امر خدا. و مواسات ایل المکاره و تحمل ایل المشاق و سختی های زیادی رو در این مسیر تحمل کرد. امام صادق فرموده که ان الله تعالی کلف رسوله ما لم یکلف احدا من خلقه، خداوند یه تکلیف پیغمبر داده که به احدی نداده. کلفه و ان یخرج علی الناس کلهم وحده به نفسه، پیغمبر مکلف کرده یه تنه خروج کنه. خب اون شما توجه بفرمایید که مسئله خیلی عجیبه. من یه مثالی دارم همیشه اینو تکرار میکنم، ولی تکراریه ببخشید دیگه، مثال دیگه به ذهنم نمیاد. ما الان بعد از اینکه مثلا انقلاب کردیم یه 40 سالی هست دیگه، 40 ساله یکی از چیزایی که باهاش مبارزه میکنیم چهارشنبه سوری. کار درستی هم هست، یعنی نه که چهارشنبه سوری کار درستی، مبارزه باش کار درست، چون یه کار غیرعقلاییه. خب از مثلا دو سه هفته مونده به این چهارشنبه سوری شروع میکنن به استفاده از رسانه ها و تلویزیون، مثلا این قیافه های سوخته این آدم هایی که تو سال گذشته یه بلایی سرش اومده تو چهارشنبه سوری نشون میده. دائما مردم رو آگاهی میدن، نمیدونم نیرو انتظامی تلاش میکنه همه آماده باشن، ولی بعد 40 سال ما نتونستیم اینو برش داریم، هر سال هم پررنگتر میشه. این نشون میده که یه رسم اجتماعی رو وقتی میخوای شما برداری کوه و جابجا کنی راحت تره تا یه رسم رو جابجا کنی. چرا اصلا اینکه این کوههای تهران رو از کوه تبدیلش کردن به ساختمون، کوه رو بکنی ساختمون راحت تره، ولی نمیتونی یه رسم اجتماعی رو برداری. حالا رسول خدا اومده در یک قسمی، در یه قسمتی از زمان که تمامی رسوم شوالا، اگه نگیم تمامی، اغلب رسوم باطله. یعنی کسی اگه بره اون مقطع تاریخی، چه اون اوضاع عربستان چه اوضاع جهان اون روز مطالعه بکنه، متوجه میشه در بحث تجارت هاشون و معاملاتشون، در بحث روابط اجتماعیشون، در بحث جایگاه زن در اون اوضاع اجتماعی، در بحث مسائل مالی، بحث ارث، بحث ازدواج، تو هر زمینه که شما نگاه کنی میبینید که به شدت اوضاع در هم و بر همه، تا جایی که اینا اینقدر آدم های ثقیل و سنگین و بد اخلاق و دور از عاطفه های انسانی هستن که دختران خودشون رو زنده به گور میکنن. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که یک کسی که میتونه دختر نوزاد و زنده به گور بکنه، این چه آدمی میتونه باشه؟ حالا بعد داستانهایی هم هستش که یکی میاد تعریف میکنه یه داستان شنیدی داره، من نمیخوام این داستان بگم. برای پیغمبر که دختر چندومشو که خانومش ازش پنهان کرده بود، بعد این میفهمه، بعد میره زنده به گورش میکنه، بعد اون لحظات آخر این دست پدره رو میگیره، وقتی تعریف میکنه پیغمبر تنش میلرزه، پیغمبر خدا اشک از چهرهش جاری میشه. حالا این پیغمبر تو یه چنین زمانی اومده که همه رسوم باطل، آدمای ثقیل و سخت، بعدم خدا بهش دستور داده که باید یه تنه بیست. این خیلی کار سختیه، یه تنه ایست دادن. آدم همیشه به خاطر دوست داره همرنگ جماعت باشه، یه کمی آدم از رسوم و عادات اجتماع اگه دور بشه، یه لباس غیر مرسوم تو جامعه بشه، همه با انگشتنما باش میکنن، وای با اون که عقیده غیر مرسوم داشته. اون وقت مشکل بعدی این که ما الان تو تهران زندگی میکنیم شاید متوجه موضوع نباشیم. اگه توی شهرستان زندگی بکنیم اینو میفهمیم که در شهرستان همه همدیگر رو میشناسن، همدیگر و جد و آباد همدیگر رو میشناسن و اغلب هم آدم ها با هم فامیلن. این که آدم به یه قریب یه حرفی بزنه خیلی راحته، این که به رفیقش باید حرف بزنه خیلی سخته، این که به فامیلش باید حرف بزنه خیلی سخت داره. پیغمبر مأمور شده با اینا مبارزه کنه، باید تا آخر خط بره. با کی؟ با عموی خودش، با پسر عموی خودش، عموی خودش، عمه خودش، نمیدونم پسر خاله خودش. اون وقت تو این شرایط سخت، آدمای سخت، رسوم غلط، فضای تاریک، اینقدر تاریکه که بهش میگن عصر جاهلیه. بعد امیرالمومنین در توصیف این عصر، حالا من این یه جمله رو عرض میکنم شما میبینید چه دردناکه، یه سلسله صفاتی میگه آخرش رو یه جمله ختم میکنه. این حالا دیگه حرف کسی نیست، این برداشت من بنده است، این حالا معلوم نیست که درست باشه. من برداشتم اینه که تمام اون توصیفاتی که حضرت میکنه ما این جمله آخر دلیل همه اوناست. میگه روزداری بود که عالمها ملجم و جاهلها مکرم. عالم دهنش بسته بود ولی جاهل مورد اکرام و کرامت واقع میشه. جاهل مورد کرامت بود، امکانات داشت، بلندگو داشت، منبر داشت، ولی اگه عاقل میخواست حرف بزنه دهنش بسته بود. عالم ملجم بود، جاهل مکرم بود. همه اون صفات به همین برمیگرده. یعنی یه جامعه وقتی اینجوری باشه اون جامعه جامعه جاهلیت. حالا این پیغمبر تو چنین شرایطی میخواد قیام کنه، چقدر کار سخت. این از لحاظ صورت. از لحاظ باطن انسان هر چقدر که کامل تر باشه لطیف تر. من یه جمله به شما عرض میکنم، این خیلی ارزشمنده، جمله مال من نیست ولی خیلی ارزشمنده. هر چقدر آدم کامل تر میشه معمولی تر میشه از لحاظ ظاهر. یعنی آدم های خیلی کامل کامل شبیه ما هم. اونایی که مثلا شما شنیدیم که از جامعه دور میشدن و نمیتونستن با مردم، ما در مورد جناب موسی داریم که وقتی از طور میومد تا چند روز نمیتونست با مردم حرف بزنه. اگه یه صدایی رو میشنید قش میکرد. این مثلا مثل اینه که شما یه موسیقی مثلا استاد شجریان بیاد اینجا بخونه بعدش من بخونم. خب شما ببینید چقدر مثلا فرق قضیه تا کجاست. اون بخونه بعدش من بخونم. البته اگه من ابتدا هم بخونم شاید شما خیلی بدتون نیاد، ولی وقتی اون بخونه بعد من بخونم میفهمید که چقدر فرق بین این دو تاست. از زمین تا آسمون فرقه. حالا اینو شما بی نهایتش کنید، کلام حق تعالی صدای مثلا این بنی اسرائیل، ولی ما هیچ جا راجب پیغمبر نداریم که پیغمبر قش کرده باشه. این مال کمال پیغمبر. اون وقت هر چقدر انسان کامل تر میشه صفات انسانیش هم کامل تر میشه. لذا اون عاطفه‌ای که ما نسبت به بچه خودمون داریم کامل کاملش در پیامبره. حالا شما فرض بفرمایید مثلا من بچه‌م الان داره میره میخواد بیفته تو حوض اسید، منم دارم بهش میگم نرو، اینم گوش نمیده، من چه حالی دارم؟ من چه حالی دارم؟ من پدر که دارم میبینم بچه‌م داره میره میخواد بندازه خودشو تو حوض اسید، خیال میکنه استخره، دارم بهش میگم اسیده. این میگه تو میخوای حالا یه شنایی هم ما نکنی. میگم بابا اسیده، الان میافتی توش میدونی چه بلایی سرت میاد، ذوب میشی تو این استخر. حالا شما حوض اسیدو بکنی شقاء جاودانه که پایان پذیر نیست. پیغمبر رو فرض کنید پدری که پدر عالمه، پیغمبر در نهایت لطافت، اینا در نهایت خشونت. حالا حق داره بگه که هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. اصلا آزارهایی که پیغمبر شده از لحاظ زمانی که مثل انبیای دیگه نیست. جناب نوح 950 سال آزار دید. نوح اینقدر سنگ می‌زدن که زیر یه تل سنگ دفن شد. پیغمبر که 23 سال بیشتر نبوده که. پس زمان اونا خیلی بیشتر بوده. از لحاظ نوع آزارها هم اونا آزارهایی داشتن که قطعا پیغمبر نداشت. جناب زکریا رو از وسط عرق کردن. پیغمبر رو که این کارو نکردن. ولی چرا میگه ما اوزی یا نبی مثل ما اوزی؟ موضوع سخن کمیت نیست، کیفیت. وقت امام صادق یکی از پرده هایی که برمیداره اینه که به پیغمبر خدا فرمونده که به تنهایی و ان لم تجد فئتن تقاتل معه، ولو هیچ کسی رو نداشته باشی که با تو باشه تو یه تنه باید قیام کن. ولم یکلف هازا عهدا من خلقه قبل او، عهدی رو به این مکلف نکرده. لذا اهل بیت عصمت و طهارت قیام نمی کردن چون یار نداشتن. به پیغمبر فرموده، حضرت اینو از کجا میگه؟ از آیه 32 سوره یوسف. آیه 32 سوره یوسف اینه که فقاتل فی سبیل الله، در راه خدا قتال کن، لا تکلف الا نفسک، فقط خودت مکلفی. یعنی اگه هیچکی هم نیامد خودت مکلفی به انجام این کاری. بعد حالا ایشون میفرماید اما اگر بخوایم اون مکروهات و مشقاتی که بهش رسید شما بررسی کنید در کتب دیره فراوانه. یکی از سخت‌ترینش مسخره کردن. آدم فامیل آدم مسخره کنه، آدم چقدر زجر می‌کشه. حالا یه وقت غریبه مسخره بکنه، یا برادر آدم، عموی آدم، این خیلی مشکله. مسخره کردن پرش، سنگ زدن، اینقدر سنگ زدن که تمام پاهای مبارکش خونی میشه. بچه ها رو میفرستادن هو بکنن پیغمبر. باید بفهم آدم پیغمبر چی کشید. شکمه گوسفند پر رو سر حضرت خالی میکن، تناب به گردنش میداختن میکشیدنش. فتل و صبحی اونوه. بعد دیدن فایده نداره، حسشون کردن در شعب ابی طالب. من یه وقتی توی خوزستان دو رکعت نماز زیر آفتاب خوندم، داشتم میمردم. به مرداد ما دو رکعت نماز شکست زیر آفتاب دیدم، احساس کردم دارم میمیرم. بغل این رودخونه دزم بودم، اون آبش خیلی خنک. بعد نماز پریدم تو آب. یعنی دو رکعت نماز آدم نمیتونه زیر آفتاب بخونه. حالا اون آفتاب خوزستان کجا، آفتاب مکه کجا، شعب ابی طالب کجا، نه سایه با سایبانی، نه غذایی. 3 سال اونجا حصر بودن. حصر که نه بی باشون میشد کرد، نه نکاح میشد باشون کرد، نه باشون حرف میزدن. حتی کادو یموتون نزدیک بود که این جمع از گرسنگی بمیرن اگر یه وقت یه غذای شبانه پنهانی به دستشون میرسوندن که بتونن صد فقط جوع کنن. و بعدشون مطالب فراوانی از این آزارهایی که اینا زدن تعذیب بود. من میگم یکی از سخت‌ترین، سخت‌تر از همه اینا آزار معرفتیه. این که انسان به تمام حقایق عالم آگاهی داشته باشه، بعد یه کسی کنار دستش باشه بدونه که این قراره که مسیر دعوتشو منعرفه. 20 سال این آدم کنار آدم باشه به عنوان اصحاب، این خیلی سخته. مرحوم علامه طباطبایی میگه که این نفاقی که قرآن ازش سخن میگه، 2 دسته بودن منافقین. یه دسته‌شون منافقینی بودن که ظاهر شدن، همونایی که توی اولین جنگ 1/3 جدا شدن از پیغمبر، توی جنگ بدر یا احد 1/3 جنگ احد بود، جنگ احد جنگ دوم 1/3 جدا شدن، یعنی 900 نفر بودن. اینا منافقین علنی بودن، رئیسشون هم عبدالله ابن ابی بود. اینا منافق دیگه، منافق نبودن الا قرآن میشه، چون منافق نفاقش پنهانه. اینا دیگه ظاهر شده بود، رو اومده بود نفاقش. ولی مرحوم علامه میگه از بعضی آیات معلومه که یه دسته خاص دیگه بودن که اینا اون نفاق اصلی مال اینا بود. همینا که بعد از رحلت رسول خدا جریانو عوض کردن. خب اینا کنار پیغمبر بودن، پیغمبر اینو میدونست. و کاشف فی الدعاء الیک حامته. یکی از سخت‌ترین کاراش این بود که در دعوت به سمت تو، حامه یعنی خواص انسان، نزدیکان انسان، با نزدیکان خودش و حاره و فی رضاکه اسرته، در راه رضای تو با فامیل خودش مبارزه کرد. و قطع فی احیای دینکه رحمه، در راه احیای دین تو قطع رحم کرد، با فامیل خودش قطع ارتباط کرد. چون اینا همه با هم فامیل بودن، بعد بنی هاشم نبود، اونای دیگه هم فامیل به یه ترتیبی همه به هم دیگه میرسیدن. این کار بسیار سختی، ما خودمون دلمون میخواد که همه رو راضی نگه داریم، دور و نزدیک، ولی پیغمبر نمیتونست این کار رو بکنه. مرحوم سدعلی خان میگه در این فقرات که خوندیم، اشارتون الی ما فعله و مقومهی و عشیرتهی و اسرته، اون رفتاری که پیغمبر با قوم و عشیره و خاندانش کرد، با بنی عبدالمطلب و بنی هاشم، کذبوه و تکذیبش کردن، هاربوه و باش جنگ کردن، لیطف و نور الله، اینا هدفشون خاموش کردن نور خدا بود. از اینجا معلوم میشه که نسبت فامیلی و اینا خیلی شرط نیست. حالا این من عرض میکنم. و اقصل ادنین علا جهوده و قرب الاقصین علا استجابته. نزدیکان رو دور کرد چون اینا انکار کردن، اونهایی رو که دور بودن نزدیک کرد. این ملاک دوری و نزدیک. شما یه صلوات ختم فرمایید. این آل محمد که میگین کیه؟ خب اینا آل پیغمبر هم دیگه. میگن پیغمبر خدا اگه الان بیاد تو گزینش رد میشه، چون بهش میگن که تو عمود که ابولهبه، عموش ابولهب، اون یکی هم که امرأته هم که حمالت الحطب، اونم فامیل پیغمبره. اونم که امرأته، اونم که حمالت و لعتم، این با این پیشینه که تو داری نمیتونی کاری انجام بده. بعدش کنن آیشه هم که میگن که همسرت بوده، پدر خانومت هم که ابو بکر بوده و عمر، عمر هم که پدر خانومش هم. این چه آدم اینه. عرض شد که شما میگید آل محمد، آل محمد کی هست؟ در روایه داریم کل تقی و نقی آلی، هر تقی و نقی آل من هست. اصلا داستان داستان فامیلی نیست، داستان فرزند و اینا نیست. این که میگه امام حسین بر سر نعش علی اکبر حالت مرگ بهش دست داده، به خاطر اینکه پسرشه نیست، ولی در مقام پدری و پسری تنها شهید کربلا که وقتی اومد اجازه گرفت امام حسین بلافاصله بهش اجازه داد، حضرت علی اکبر. علت اون حالت امام حسین اشباه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، اینا اصلا تو مکتبشون فامیلی و اینا شرط نیست، اینا با خلقت کار ندارن، با خلق کار دارن. لذا می فرماید که چون فامیل نزدیکش جهود کردن با اونها قطع ارتباط کرد، اما اونایی که دور از اون بودن از لحاظ فامیلی، خب دور کیا دور بودن؟ بلال حبشی. بلال حبشی اولا سیاپوس بود، برده بود، سلمان برده بود، پیغمبر گرفت آزادش. برده در اون زمان هیچ ارزشی نداشت، پیغمبر اینا رو دور خودش کرد. و والا فیکل ابعدین، با کسانی که دور بودن والا یعنی پیوند ولایت برقرار کرد، اما آدا فیکل اقربین، به خاطر تو با نزدیکانش دشمنی کرد. از خودش پرسیدن که حضرت از اصحاب یه سوالی کرد، اینا خیلی مهمه، اینا ملاکه. من یه وقتی دلم میخواست یه فایلی باز کردم، ملاک ها. یکی از بزرگترین خیانت‌ها به بشریت اینه که شما ملاک‌ها رو عوض کنید. یعنی ملاک کفر رو بکنی ملاک ایمان، ملاک ایمان رو بکنی ملاک کفر. جناب فیض میگه بعضیا هستن که دارن راه شقا میرن، خیال میکنن راه سعادته. بعد ایشون میگه شما چطوری میتونید اینو متوجهش کنید؟ یه وقت یه کسی قماربازی میکنه، یه کسی هر سرات که شرابخوری میکنه، یه کسی یه خلاف دیگه انجام میده، اون خودش میفهمه که داره خلاف میکنه، تای دلش هم به این کار خودش قره نیست، این ممکنه با یه تلنگر برگرده به راه خدا. اما یه وقتی که کسی داره عبادت میکنه، اینو چطوری میتونی بهش بفهمونی؟ ایشون میگه یه دستن که اینا دارن مسیر شقا رو میرن اعتقادی. تو اعتقادات میگه، میگه سخت ترین عجب، عجب در اعتقادات. عجب یعنی که آدم به خودش شگفت زده باشه. ایشون میگه تو چطوری میتونی اینو برش گردونی؟ این داره میگه که من مسیر سعادت دارم میرم. بعد آیات متعددی از قرآن رو نقل می‌کنه، ما قبلا هم شنیده بودیم ولی توجه نداشتیم. هل ادلکم علی الاخسرین اعمالا، و قرآن میگه اینا اخسرینن، یعنی از همه خسارت زده ترن از لحاظ عمل. اینا کیان؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و یحسبون انهم یحسنون صنعا. داره مسیر دنیا رو میره ولی فکر می‌کنه داره بهترین کارو انجام میده. اما اینجا از حضرت سوال کرد که اینو میخوام عرض کنم که اینا ملاک هاست. ملاک این نیست که این فامیلمه، ولی ما ملاکمون اینه. گفت ایه اورال ایمان اوسخ، کدوم تناب ایمان از همه مطمئن تره؟ اوسخ جمع افعل تفصیل از وسیق، وسیقه یعنی چیز مورد اعتماد. کدوم تناب ایمانیه که از همه محکم تره؟ یه عده گفتن که پیغمبر خدا و خدا عالم ترن، اینا معلومه که آدمای دانشمندی بودن. یه عده مثلا امثال من اینا بودن که تا سوال میکنه جواب میدن. یکی گفت نماز، یکی گفت زکات، یکی گفت روزه، یکی گفت حج، یکی گفت عمره، یکی گفت جهاد. خب اینا همه چیزای مهمه، قرآن از اینا به اهمیت نام برده، اینا هم تصورشون بود که ایناست. رسول خدا فرمود لکل ما قلتم فضل، همه اینا که شما گفتید اینا فضیلت داره. و لیس به، اما اون که من میخوام نیست، اون که موضوع سواله. فرمود لکن اوسق و قرال ایمان، وسیخترین و محکمتر مطمئنترین تناب ایمان، الحب و فلاح و البغض و فلاح، حب فلاح و بغض فلاحه. این سیره مبارک خودشه. به خاطر بغض فلاح ابو لهب رو از خودش جدا میکنه، بعد میگه تبت یدا ابی لهب، والا اگه من پیغمبر بودم این راجب عموی من اومده بود این آیه رو پنهان میکنه. معمولا این کارو میکنم، جرأت نمیکنم راجع به عموم بگم که تبت یدا عموی من، نمیگم اینو که، حالا میگم خدا میشه برام با خدا حداقل یه چونه میزنم، خدا این عمومه نمیشه اینو آیه رو بیخیال نشی. بعد حالا خودش هیچی، باز بعد دیگه به خانومش هم اگه یه چیز بگی دیگه مگه میشه با این فامیل کنار اومد؟ و امرأته او حمالت الحطب. خب من اگه بودم این سوره رو نمیگفتم برادرم، ولی پیغمبر با اینا کاری نداره. الحب فی الله والبغض فی الله. پیغمبر فرمود مهمترین حب فی الله، بغض فی الله، تولی اولیاء الله و تبرر من اعداء الله، دوستی با و اولیاء خدا، دشمنی با دشمنان خدا. خودش این گونه بود، سیره مبارکه خودش این گونه. امام صادق فرمود من لم یحب علی الدین و یبغض علی الدین، کسی که حب و بغضش بر اساس دین نباشه لا دین له، اصلا دین نه. اونی که میگه حل الدین الا الحب اینه، نه اینکه حل الدین الا الحب یعنی هیئت میری یا نمیری. اگه رفتی هیئت اینو پیدا کردی بله اون هیئت هیئت میشه، ولی شما چون اون میره هیئت دیگه اون مستاقش اونه. یا مثلا میره روزه، بله روزه باید محصول داشته باشه، محصولش باید این باشه، حب بر اساس دین، بغض بر اساس دین. و ادعب نفسه فی تبلیغ رسالته، ادعب یعنی اجهده، خودشو به سختی انداخت. یکی از کارهایی که طلبه قدیما میکردن، الان که طلبه درس نمیخونن وقت ندارن درس، اون قدیما که درس میخوندن یکی از کارهاشون لغت، علم لغت بود. برای علم لغت کتاب مقامات حریری رو میخوندن. مقامات حریری یه سری مقام است، داستانهای پر لغته. من شنیدم که مرحوم حاج عباس قومی گفته که من اشتباه کردم مقامات حریری خوندم، باید نهج البلاغه میخوندم. حالا یه کسی اگه خواست لغت یاد بگیره، بهترین منبع لغت نهج البلاغه و صحیفه است، خصوصا این صحیفه، بالاخص این شرح مرحوم سید علی خان. اگه بدونی من چقدرشو حذف کردم تو خونه، فقط میشنم یه روز اینا رو حذف میکنم، قوقا کرده تو لغت. یعنی یه کسی بخواد لغت یاد بگیره باید به این کتاب مراجعه کنه. ادعب نفسهو یعنی خودشو به سختی انداخت، فی تبلیغ رسالتک، در رساندن رسالتتو. و اطعبها به دعاء الی ملتک، در راه دعوت کردن مردم به سوی شریعت و ملتتو. ملت همون شریعته، منتها از اون جهت که یه هدف واحدی رو همه توش دنبال میکنن بهش میگن ملت، از اون جهت که خداوند به عنوان یک مسیر اینو فرستاده بهش میگن شریعت. از اون حیث که خداوند جاده‌ای رو باز کرده نام شریعته، از اون حیث که همه افراد در این جاده یک هدف واحد دارن نامش ملته، فرق ملت با شریعته. اتعبها به دعاء الی ملته، خودشو به تعب و رنج انداخت در صدا زدن به این مکتب تو. و شغلها به نصح اهل دعوته، و خودشو مشغول کرد به نصیحت. نصح یعنی نصیحت و دلسوزی، نصیحت و دلسوزی برای انسان‌ها. ایشون می‌فرماید که حالا این که میگه خودش رو به سختی و رنج انداخت، خودش فرموده ما اوزی نبی یا مثل ما اوزید، احدی مثل من آزار داده نشد. امیرالمومنین یه تعبیری داره، می‌فرماید خاز الی رضوان الله کل غمرتی، غمره به لجه ما میگن. شما وقتی توی یه آب عمیق شنا میکنی خیلی جرأت میخواد، تو عمق آب شنا کردن، شنا در سطح آب کار راحتیه، ولی تو عمق آب شنا کردن کار سختیه. این کنایه شده در کارهایی که باید خیلی تو عمق اون کار فرو بری و کار مشکلیه. میفرماید پیغمبر برای رضوان خدا در هر جاده لجه آب عمیقی وارد شد. استعاره است از اینکه وارد شدائد و کارهای سختی شد. و تجرع فیها کل غصت، این تجرع یعنی جرعه جرعه نوشیدن. گویا که در زمان شما یه وقت یه آب و یه سره سر میکشی، خب این یه دقیقه تمام میشه. ما معمولا آب اینجوری میخوریم، غذا رو هم اینجوری میخوریم، تا میدم میبلی، طعم غذا رو نمیفهمیم. اما یه کسی هست که آب جرعه جرعه میخوره. پیغمبر جرعه جرعه قصه رو میخورد، یعنی دائما در حال قصه خوردن بود. کل قصته، نه هر یه قصه، قصه های متعدد که حالا این مقدماتی که عرض کردم وضعیتو نشون میده. قد طلب و نلحل ادنم، نزدیکانش باش مکرویله کرد، سختیه دیگه. و تعلب علیه الاقسام، همه مردم با هم اجتماع کردن برای ضربه زدن. خلعت الیه العرب و اعنتها. عرب وقتی که شما دیگه انان اسب رها میکنی، یعنی هر جا میخوایم بریم برو، میگه یعنی دیگه در دشمنی با پیغمبر اصلا افسار پاره کردن. و ضربت الی محاریبهی بطون رواحلها، تا هر جایی که تونستن در حرب جنگ با پیغمبر حرکت کردن، یعنی آنچه که توانستن کردن، آنچه که نکردن نتوانستن. حتی انزلت به ساحت عداوتها، دشمنی رو به پایان رسوندن از دورترین نقاط، از دورترین مکانها. این توصیفی که امیرالمومنین راجع به اوضاع میکنه. میفرماید دومین دلیلی که رسول خدا آزار دیده، شدت و حرصهی علی رجوع الخلق الالحق، همون مصداقی که عرض کردم، پیامبر پدر مهربانه، داره ببینه اینا دارن میرن به سمت شقای ابدی. خب این پیغمبر اما قرآن کریم از این پرده برمیداره، میگه لعلک باخ اون نفسه که ان لا یکون مؤمنین. پیغمبر چه خبره؟ باخ اون نفسه یعنی اشفق علی نفسه که ان تقتلها حسرتن. تو میخوای از حسرت خودتو بکشی؟ از حسرت بر این امت میخوای خودتو بکشی؟ فلعلک باخ اون نفسه که علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. میخوای از شدت تاسفت بر این که اینان ایمان نمیارن تو خودتو بکشی. خب یه کسی وقتی تو مسیر هدایت دلش میسوزه، میبینه مسیر هدایت بازه، خودشو محروم کرده، داره میره سمت آتش. یه جای دیگه میگه فلا تصحب نفسو که علیهم حسرت. پیغمبر از حسرت خودتو نکش. این خدا به این مجبوره به این پیغمبر تسلی خاطر بده، چون که از چشمه آب آب میجوشه، از چاه نفت نفت میشه. شما میتونی به چاه نفت بگی آقای چاه نفت شما چرا میجوشی؟ نمیتونی هم به امام حسین بگی چرا لحظه آخر داری شمرو نصیحت میکنی. برای اینکه این چشمه هدایته، چشمه هدایت کاری نداره که اومده ازش آب بخوره، اون داره به همه آب میده. اینم دومین دلیلی که رنج میکشید. دلیل سوم این که شما ملاحظه فرمایید طبیب وقتی میخواد مرض رو معالجه کنه، هر چقدر مرض سخت‌تر باشه کار طبیب سخته. پیغمبر میخواد این آدمای ثقیلی رو که توصیف کردن، میخواد اینا، میخواد ابو جهل رو معالجه کنه، میخواد ابو لهب رو معالجه کنه. خب این کار سختیه. ایشون میفهمید معالجه امراض نفسانیه و ظلمات از نفوس جهال و اهل زلال، این کار سختیه. خب نفوس جاهل با تربیت مقابله میکنه. بعد میگه انبیا کارشون بود که طبیبان نفوس بودن. رؤی المسیح، میگه جناب مسیح رو در بیرون در خانه یک شخص بسیار فاجر و بدکاری دیدن، گفتن یا روح الله ما تصنع آهانا، اینجا چی کار میکنی؟ حالا این نمایت طبیب المرزا، گفت طبیب میره پیش مریض. حالا بگذاریم از این روزگار امروز فرق کرده ها، ولی در همین روزگار نزدیک ما پول خرج میکردن پزشک بشن تا به مردم رسیده. الان پزشک میشن که پول بتیرن از مردم. البته همه اینجوری نیستن، ولی خیلی ها این خاطر میرن. من بی اطلاع نیستم مردم، به کسی هم توهین نمی کنم. طبیبهایی میشناسم، کارهایی میکنن که وقتی که ما داستانهای گذشتگان رو میشنیم تعجب میکنیم. از اونها هنوز هم هست، ولی خیلی کم. یه دوستی دارم، ایشون توی این اداره همین پزشکاست، یعنی اینایی که به پزشکا نظارت میکنن، ایشون به من میگفتش که شما بیا یه جلسه ای بذار برای این دکترها. گفتش که اینا سابق مثلا توی یه زمانی اگر که یه مریضی میومد پیششون، اینا مریضو ممکن بود مثلا دوبار ببرن و بیارن دوتا ویزیت ازش بگیرن، ولی دیگه بهش صدمه نمیزدن. گفت الان کار به جای رسیده صدمه میزنن به مریض، یعنی زانویی که نباید عمل کنه عمل میکنه. گفتم ببین عزیز من، اونی که این پولو خورده دیگه، اینو حسین رحیمی که هیچ، پیغمبر خدا را هم اگه بیاری این نمیتونه اینو هدایت کنه. برو تو این دانشگاه ها که اینا رو تربیت میکنن، ببین استاد معارفشون کیه، استاد اخلاقشون کیه، اونجا برو به اون رؤسای دانشگاه بگو استاد معارف میخوام بیاریم، باند بازی نکنیم، یکی رو بیارین که اینا رو تربیت کنه. اون جاش اونجاست تو دانشجوی پزشکی، جاش اینجا نیست. البته پزشکانی هم هستن که عرض کردم کارهای عجیب و غریب راجع به مرحوم قوام اونجا یه چیزایی نقل میکنن. همین الان من پزشک میشناسم کار آقای قوام عجیب. آقای قوام ببخشید این داستانو تعریف میکنم ولی اینا شما شنیدید این داستانو. میگه آقای قوام، مرحوم قوام از منبریای تهران بود و از عجایب روزگار بود. میگه ایشون یه روز رفت لاله‌زار دارزار محل آدمای بدکاره بود. یکی از این بدکاره ها رو سوار کرد. حالا این ناقل این اون کسی هم که تو این داستان شریکه، اینا همینجوری تو سرش داشته شاخ در میآورد که این آقای منبری آخه این چه کاریه. میگه دستشو کرد توی جیبش، این پاکتی که 10 شب منبر رفته بود و در آورد داد به این خانم. گفت تو رو به امام حسین، گفت این پول مال امام حسینه، تو رو به امام حسین تا این پولو داری خطا نکن. بنده شنیدم از منابع موثق که وقتی که ایشونو تشییع می‌کردن، 10 نفر از این خانم‌ها که به دست ایشون توبه کرده بودن پای جنازه ایشون، 10 نفر رو اینجوری توبه داده، براشون ازدواج فراهم کرده، خونه فراهم کرده. ما بنده همین الان پزشکی سراغ دارم که این کارو انجام بده. اینم هست. گفت طبیب میره سراغ مریض. حالا میگه پیغمبر علت اینکه آزار دیده اینه که پیغمبر طبیب این مرض سخت جاهلیت رو چجوری معالجه کنه. بدترین مریضی مریض جاهلیت. چهارم این که این خیلی سخت. اشتغال او حالت تبلیغ و دعوت بالخلق عن الحق و الالتفات من المقام الاسنا الى المقام الادنا. پیغمبر توجهش به مقام عالیه، دائما داره در بوستان ذکر الله رایحه خوش به مشامش میرسه. خودش فرموده به اصحابش ارتعو فی ریاض الجنه، در باغهای بهشت بگردید. گفتن باغهای بهشت چیه؟ گفت مجالس ذکر، مثل این مجلس ما، چون مجلس ذکر بهترین خلق خداست. بعد اون وقت این پیغمبر از انس با حق تعالی باید سرش رو بیاره پایین، چهره حق تعالی رو باید در آینه ابو جهل بندازه. خب سخت دیگه. توجه از اون مقام عالی به مقام ادنا، لما کان دائم التوجه. البته فرق ما با پیغمبر اینه که ما به ابو جهل که نگاه کنیم دیگه از یاد خدا غافلیم، ولی پیغمبر در آینه ابو جهل خدا رو مشاهده میکنه. ولی خیلی فرق داره تا خدا رو بی آینه مشاهده کنی یا در آینه ابو جهل مشاهده کنی. اینه که این حالت توجه دائمی پیغمبر و این مقامش که باید به خلق توجه میکرد بسیار مشقت برانگیزه. لذا فرموده انه لیقان و علی قلبی، روی قلب من کدورت میشینه، گرد و غبار میشینه روی قلب من. و انی لاستغفر الله فی الیوم 100 مره، هر روز 100 بار استغفار میکنم. و هاجر الی بلاد القربه، یکی دیگه از سختیایی که کشید مهاجرت بود. پیغمبر خدا به شدت به مکه علاقه من بود. بعضی از بزرگان گفتن اگه تشریف برید مکه یه طواف به یاد پیغمبر بکنید. پیغمبر بسیار به مکه علاقه داشت و به خانه خدا، و بسیار با حالت غم و اندوه از مکه جدا شد. هاجر الی بلاد القربه، به سرزمین قربت مهاجرت کرد. و محل نعی عن موطن رحله، نعی یعنی دوری، محل دوری از موطن اقامتش و موضع رجله و مسقط رأسه و معنس نفسه، از جایی که مسقط رأسش بود، محل انسش بود، جای تولدش بود. فرمود که انه لما خرج منها مهاجرن، وقتی که از مکه خارج شد، التفت الیها، یه توجه نگاهی به مکه کرد، فظن انه لا یعود الیها. حالا اون خروجش هم از مکه جالبه. میگه ابوذر پنهانش کرده بود توی بار شتر. ابوذر صادق ترین خلقه. پیغمبر فرمود در زیر آسمان کسی مثل ابوذر نمیاد. بعد میگه که موقعی که سر گذر گرفتنش گفت که چی بار شترت داری؟ گفت محمد. اینا خندشون گرفت، آزادش میکردن رفتن. پیغمبر خدا فرمود اگه غیر از این چیزی گفته بود ما رو گرفته بودن. در کلمات رسول خدا است که النجات فی الصدق، نجات در راستگوییه. تماشایی به مکه کرد، فزن انه لا یعود الیها، تصورش این بود که بر نمیگرده دیگه اون نخواهد. فادرکه رقتا و بکا، دل مبارک شکست و گریه کرد. فعطاه جبرئیل، جبرئیل آمد و این آیه رو تلاوت کرد، ان الذی فرض علیک القرآن، به اون خدایی که قرآن رو بر تو فرستاده، که انه القرآن لرادو که الی ما، تو رو برخواهد گرد. بهش مژده بازگشت به مکه رو. عبدالله ابن همراه گفته که پیغمبر مکه رو مخاطب قرار میداد و میگفت والله انک لخیر ارض الله، تو بهترین زمین خدایی، و احبها الالله، همه میرن توی شمال و اینا خونه میسازن، خدا رفته سطح بیابونه خیلی زیزر خونه ساخت. کارهای خدا، یکی از این کارها رو ما اگه انجام بدیم از کره زمین اخراج رو میکنن. مثلا از این ور هاجر رو داده به ابراهیم، بعد اسماعیل به دنیا اومده، بعد به ابراهیم میگه هاجر و اسماعیل رو بردار برو بذار تو بیابون غیر زیزر. این کار رو ما اگه کرده بودیم خدا کلید به ما چی میگفت؟ خدا به ابراهیم میگه این کار رو انجام، خونش اونجاست. غیر زیزر میدونی یعنی چی؟ یه مال یه لمیزرع داریم که تو فارسی اشتباها میگن لمیزرع. لمیزرع یعنی زمینی که زر نشده، کشت نشده، ولی قابلیت کشت رو داره. غیر زیزر یعنی قابل کشتن نیست. به واد ربنا انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر زیزر. میره اون چند تا تپه اون طرف دار، تازه ساربش دستور داده بوده که حقم نداری که اونجا وایسی، بعد بذارشونو بیای. ابراهیم هم مأمور بوده به دستور اون گوش کنه. کار خدا اینجوری. البته عاقبتش اینه دیگه، عاقبتش این سرزمین مکه. میفرماید که گفت که ان تو بهترین و محبوب ترین زمینی و لولا انی اخرجت منک ما خرج، اگه منو بیرون نکرده بودم من از تو خارج نمیشدم. ارادتا منحل اعزاز دینک و استنصارا علی اهل کفر بگ، تمام ارادش این بود که عزت دین تو رو برپا کنه و طلب نصرت بخواد بر اهل کفر. پیغمبر با کفار دعوا نداشته، با کفر دعوا داشته، چون اینا اهل کفر بودن با اینا جنگ داشته. حتی استتب له ماها و لفی اعدائک و استتم له ما دبر فی اولیائک، تا جایی که استتب له یعنی استقامه و استقامه برپا شد و مستمر شد. ماها و لفی اعدائک، اون چیزی که برای مقابله با اعدا از تو میخواست. و استتم له، آنچه را که بنا داشت تدبیر کنه برای اولیاء تو به دست قدرت تو انجام شد. و نهد الیهم مستفتهن به اونک، با یاری تو بر علیه اونها قیام کرد. و متقویان علی ضعفه به نصره، با وجود ضعیف بودنش از نصرت تو قوت پیدا کرد. مرحوم سید علی خان میگه این دو تا تعبیری که اینجا اومد به این خاطر حضرت اینا رو آورد که بفهمونه پیغمبر کاری نمی به اون که به نصر کرد، یاری تو بود، نصرت تو بود. ایشون میفهمد فیه اشارت الی ان استفتاحی علیه السلام، این گشایشی که برای پیغمبر شد و قوتی که بر علیه کفار پیدا کرد، انما کان به اون الله و نصره لا بالاسباب ظاهره، چون اونجا گفت پیغمبر تدبیر کرد، اما اینجا میگه به یاری تو. پیغمبر وظیفش تدبیر بود، ولی آنچه که کرد، آنچه که کرد تدبیر پیغمبر نکرد، آنچه که کرد اون و یاری تو کرد. تو پیغمبر باید تدبیر کنی، ولی تدبیر کاری نیست. اینجا من یه چیزی باید بگم، یه چند تا جمله پشت سر همه عرض شد که چند تا جمله از این خیلی کار رو حل میکنه. تمام عالم در پنجه قدرت خداست. توی این فراز همگان هیچ کارن و همه اسباب همه با هم هیچ کارن. آسمان و زمین و کوه و دریا و تدبیر و تلاش و دعا و برنامه ریزی و همه هیچ کارن توی این فراز. آنچه که هست خداست ولا غیر. این یک. دو، این خدایی که همه چیز است، میگن زیباترین جمله توحیدی که گفتن جمله خواجه طوسیه. یه خواجه طوسیش که نمیتونه اشکال کنه، همه قبولش دارن. خواجه طوسی هم خدایی را که آغاز همه از اوست و انجام همه به دوست، بلکه خود همه اوست. این جمله اول. حالا این خدایی که خود همه اوست، این خدا یه دستورالعملی فرستاده که ما باید مطابق این دستورالعمل عمل کنیم. همین خدا گفته دعا کنید ما میگیم چش. همین خدا دستور به تلاش داده ما باید بگیم چش. دستور به تدبیر داده ما باید بگیم چش. دستور به طلب روزی داده ما میگیم چش. این دو. سومی که خیلی مهمه اینه که خب پس فایده این کلمات توحیدی چیه؟ فایده این کلمات توحیدی اینه که ما انسان‌ها وقتی که وارد دنیای اسباب میشیم به اسباب دل می‌بندیم. چون ما به اسباب دل میبندیم دائما دارن برای ما میگن آقا اسباب هیچکارن، خدا همون کار است. این هم درسته. پس اگر ما پیام توحید میشن، این دوم جواب اون سوال دیروزه، اون جواب خیلی جواب مهمی بود، ولی این هم یه جواب ساده است. دیروز به عقلم نرسید اینو بگم. این جواب خیلی ساده است. پس آنچه که ما از توحید، مثلا شما فرض کنید ما چی میشنویم؟ تو توحید اینو میشنویم، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، بگو به ما اصابت نمیکنه مگر آنچه خدا نوشته. بابا مولانا و علی الله فلیتوکل کلم ان یمسسک الله بضرر فلا کاشف له الا هو، اگه خدا تو رو به ضرری مبتلا کنه احدی نمیتونه برش گردونه، و ان یردک بخیر فلا راد له فضل. امیرالمومنین یه جمله عجیبی داره، میگه اعلم و علما یقینا این است و جز این نیست که ان الله لم یجعل للعبد و ان عظمت حیلته و اشتدت مکیدته و کثرت مقابلته. اگه یه بنده آسمان و زمین رو به هم بدوزه، صبح تا شب بدوه، تمام کلک های عالم هم بلد باشه، بیشتر از آن چی که در ذکر حکیم نوشته شده بهش نخواهد رسید. و اگر ضعیف الحیله و قلیل العمل باشه، کمتر از آن چی که در کتاب حکیم نوشته شده به دستش نخواهد رسید. این پیام ها تو اون جمله سوم تفسیر میشه. اینا رو گفتن برای اینکه ما میریم کار میکنیم، به کار کردن دل میبندیم. به ما گفتن به کار کردن دل نبند، نگفتن کار نکن، گفتن به باران دل نبند، به کشت و زرع دل نبند، نگفتن کشت نکن. ما باید کشت کنیم، اما کشت کردن نیست که روزی میده، وظیفه کشت. ما باید کار کنیم، اما کار کردن نیست که روزی میده. ما باید دعا کنیم، اما دعا نیست که کار میکنه. بعد ما دعا میکنیم از خدا طلبکار میشیم. چون مثلا اینه دیگه که مثلا من الان 10000 تومان آوردم دادم به شما، تقاضام این بوده که مثلا فلان چیزو برام بخرید. حالا 10000 تومان نمون چی میشه؟ خرید مثلا دو تا نون سنگک، سه تا نون سنگک برام بخرید. حالا شما نخریدی، من طلبکارم، میگم 10 تومان پول دادم، چرا نخریدی؟ ما دعا که میکنیم، میگم دعای ما مثلا ما دعا کردیم چرا الان مستجاب نکردی؟ این دعای کاری بوده، ما یه چیزی آوردیم وسط. دعا اظهار گداییه. مگه گدا وقتی میاد گدایی میکنه طلبکار میشه؟ گدا سر چهارراه میشه طلبکار میشه از مردمی که عبور میکنن؟ گدایی که طلبکاری نمیاره. ما مأمور به دعاییم، اما آن چه که اجابت میکنه اون در دست خداست. این سه تا جمله خیلی مسائل توحید رو حل. حالا اینجا تو فراز قبلی میگه پیامبر تدبیر کرد، اما تو این فراز میگه به اون تو صدقه پیام، میگه این که حضرت این اونو میاره برای اینکه اون فقره سابق توهم میشه که تدبیر پیغمبر بود که کارو پیش برد، برای اینکه اون از بین بره. فإنها بمعزل عن التأثیر، این تأثیر مال اون نیست. انما التأثیر مختص به تعالی، مگه نمیگین لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ مؤثری در وجود جز خدا نیست. کما قال تعالی و من نصر الا من عند الله. ببینید این حصره، نصرت در چیه؟ در تدبیر جنگی. باید تدبیر کنیم، نمیشه تدبیر نکنیم، باید در جنگ باید تدبیر کنیم، نمیشه که الله وقتی که بریم جلو. که همین قرآن که میگه و من نصر الا من عند الله، همین قرآن میگه و عید دولهم مستطعت و من قوه، هر چی میتونید قوه فراهم کنید، این تدبیره. اما نمیگه قوه نجات میده. اتفاقا تنها جنگی که مسلمان ها تو شکست خوردن و جنگی بود که از طرف مقابل تعدادشون بیشتر بود، جنگ هنین. اونجا تعدادشون بیشتر بود، شکست خوردن، چون گفتن که ما که در همه جنگ های سابق تعدادمون کمتر بود پیروز میشدیم، وای به حال این جنگ که دیگه تعدادمون هم بیشتره، اتفاقا همون جنگ شکست. و من نصر الا من عند الله، نصرت نیست جز از جانب خدا. ای کائن من عندی من غیر ان یکون فیه شرکت من جهت الاسباب، اسباب در نصرت شریک نیستن، اسباب باید فراهم کرد، اما اونی که نصرت میده خداست. این آیه خیلی آیه عجیبیه، تایید این عرایض بنده است. میگه و ما رمیت از رمیت، این مغز توحیده. بالاخره رمیت یا ما رمیت، ما رمیت از رمیت، تو پرت نکردی وقتی تو پرت کردی. رم یعنی پرتاب کردن. به پیغمبر میگه تو پرت نکردی وقتی تو پرت کردی. این پرت کردن داستانش اینه که در جنگ بدر وقتی که سپاه دشمن اومد، پیغمبر خدا به امیرالمومنین گفت علی جان یه مش شن به من بده. امیرالمومنین یه مش شن صحرا رو ریخت تو دست مبارک پیامبر. پیامبر این شنا رو گرفت سمت کفار فوت کرد، گفت شاهت الوجود. این شنا توی روایت هستش که هیچ کافری نبود تو سپاه مقابل الا اینکه اینا رفت تو چشم و حلقش. میگه همونجا سپاهشون شکست خورد، عقب نشینی کردن. اومد قرآن از این داستان تعبیر میکنه، میگه وما رمیت از رمیت، تو پرت نکردی وقتی تو پرت کردی، بفرما شما یه مش شم بردار فوت کن، مگه میره تو چشممون همه سپاه اونجا؟ ولی پیامبر شم برداشته فوت کرده، ولی ما به قول شما فوت کنیم چش خودمون میگه. انما تأثیر مختص اون بهی تعالی، تأثیر مختص حق تعالی است، چرا که فرموده و من نصر الا من عند الله ای کائن من اندهی من غیر ان یکون فیه شرکت من جهت الاسباب. آدم عبارت رو که میخونه کاملا میفهمه که این مرد بزرگ خودش اهل این حرف بوده. نمیشه آدم اهل این، میشه آدم این حرف رو بزنه ولی اگه از اهلش نباشه اون آدم میفهمه که اهلش نیست. این اهلش ول قدر اسباب و عده و عده نیستش که کارو پیش میبره، و این نماهیه مطابقتون لهو به طریق جریان سنت الهی رضاهم فی اولاده. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.
عقلانیتی که مطرح کردیم بعد که خب من متوجه شدم داستانش چیه و اینها، یه پیگیری کردم خب میگم خب باید چیکار بکنم، حالا مثلا عقلانی نمیتونیم توجیه بکنیم وحیو چجوری باید توجیه چجوری بفهمیمش. حالا من یه البته شما توضیح فرمودیم نداره بس که الان تواتاری بشاری کرده بودم من یادم رفته بود.
تو آن خیلی سوال خوبیه. عرض کنم که شما وقتی یه کتاب میخری مطالعه میکنی میخوای مطلبشو بپذیری، به استدلال اون مطلب، به قوت اون مطلب کار داری یا به اون نحوهی که کتاب چاپ شده؟ پس کاری نداری که کتاب کجا چاپ شده، تو کدوم چاپ خونه بوده، کاغذش جنسش از چیه، به نحوه پدید آمدن این کتاب کاری نداری، به استدلالش کار داری. ما الان موضوع سخنمون محتوای وحی نیست، محتوای و همین قرآنه، شما اینو بخون به عقلت ارجاع بده، اگه پذیرفتی عمل کن، نپذیرفتی عمل کن. اون موضوع صحبت راجب اینه که این کتاب با چه کیفیتی نازل شده. کیفیت نزول وحی، ما مأمور به فهم کیفیت نزول وحی که نیست. وحی به چه کیفیتی به پیغمبر نازل شده؟ من چه نمیدونم. ما مأمور به کیفیتش نیستیم، همونطور که ما مأمور به فهم جزئیات معاد نیستیم. ما فقط مأمور بودیم که به معاد اعتقاد داشته باشیم، جزئیاتش ما چه میدونیم؟ مثلا رجعت، دعای آل یاسین شما خوندید، به امام زمان چی میگی؟ میگی ان رجعتکم حق لا ریب فیه. ما مأمور به این هستیم در اعتقادات شیعه که فقط اعتقاد داشته باشیم یه رجعتی هست، اما کیفیتش ما مأمور نیست، چه میدونیم کیفیتش چگونه است؟ پس موضوع سخن راجع به کیفیت نزول وحیه. آخه یه آقای یه چیزی گفته بعد یه دم مثلا یه چیز دیگه گفتن، خیلی شیر تو شیره اوزا، بعد یه دم که مثلا نمیفهمن اون چی گفته، نمیفهمن اینا چی گفتن، این وسط میخوان سر در بیارن. او چی کار دارین آخه به این موضوع؟ کیفیت وحی رو باید کسی ازش حرف بزنه که این ادراک رو داشته باشه. این ادراک مخصوص انبیا و یه اوحدی از اولیاء خداست. اما حالا محتوای بر همین قرآن دیگه، اینو شما به عقل خودت ارجاع بده، ببین میپذیرین اگه نپذیرم عمل نکنم. ما که هرچی خوندیم عقل اون پذیرفت. ما نجل بلاغر از آخر تا آخرش خوندیم.
مثلا چه میدونم بحث از قرآنی
خب بله اینا که روش دست میذارن. ببین همیشه همواره همواره وقتی که یک کسی میخواد استدلال بکنه نمیتونه از یک کتاب دایرة المعارف روی یک خطش دست بذاره، از یک دایرة المعارف پزشکی بره یه صفحه‌شو بیاره بگه ببین این تو این کتاب نوشته که این پزشکا با چاقو شکم پاره میکنه. من میگفتم اینا چاقو کشن. خب این مال یه صفحه این کتابه، اون صفحات دیگه‌ش هم هست. اینه که باید که عرضم به حضور شما که باب گفتگو باز باشه، از گفتگو هم کسی نترسه، همه با هم گفتگو کنن. مگه شما الان در هر مسئله به اهلش مراجعه نمیکنید؟ سیره عقلای بشر اینه که در هر مسئله به اهلش مراجعه میکنه. الان شما بخوای یه موبایل بخری یا خودت واردی یا میری چهار تا آدم وارد سوال میکنی. غیر از اینه به کار کوچیکمون ما این کارو میکنیم. سیره اوغلا اینه، سیره اوغلا اینه که یا خودشون جزء اوغلاست میفهمه یا اگه جزء اوغلا نبود مراجعه میکنه به اوغلا که آقا این الان این جمله اینجا چیه، این توجیهش چیه، با کدوم قسمت حل میشه مسئله. این 6000 خورده آیه است، در 15 تاشو برداشتن، این در 15 تا رو میارن میگن آ این اون 6000 خورده یه دیگه که همش معقوله، یه دونش جهان و شریعت و اسلام کنه، اینا رو چه جوری؟ از اول تا آخرش قرآن داره از متقین تعریف میکنه. متقین یعنی کسی که مواظب خیشتنه. همه حکومت‌های دنیا دلشون میخواد شهروندانی داشته باشن که این شهروندانشون از خودشون مواظبت کنن. غیر از اینه؟ خب این تقواست دیگه. قرآن از اول تا آخر داره از تقوا حرف میزنه. 1400 سال پیش گفته تقوا. تقوا یعنی مواظب خودت باش. 1400 سال پیش گفته قرض و حسنه بده. 1400 سال پیش گفته انفاق کن. 1400 سال پیش گفته با مردم مبارزه نکن، با بدی مبارزه، با بد مبارزه نکن، یقه مردم رو نگیر، کاری کن بدی از بین بره. این جمله نورانی کی میتونه همچی حرف بزنه؟ ادفع بالتی هی احسن و سیئه، بدی رو دفع کن، یه کاری کن بدی تو جامعه نباشه، با بد مبارزه نکن، با بدی مبارزه کن. چی میگه؟ چقد از نامه برای شما بگم؟ و بعد این نهج البلاغه شما از اول تا آخر بخون، اگر یه چیزی غیر معقول توش پیدا کردی. ولی یه وقت بخونی علم و علمن یقینا و بگی اینجا امیرالمومنین داره میگه کار نکنید بخوابید تو خونه هاتون، ولی اینو نمیگه. بپرس از اهلش ببین که این کجا جا میگیره، چون یه جا کلو بشربوه، یه جا ولا تصرفوه. اونایی که مغالطه میکنن، مغالطه اصلا اینه دیگه، کلو بشربو رو میگه، ولا تصرفو رو نمیگه. خب کلو بشربو رو به جان گوش کن، ولا تصرفو رو فراموش کن. یکی هم میگه من تفسیر آیه به آیه میکنم، کلو بشربو حتی اذا بلغت الحلقوم. این دو تا آیه رو هم هست.
سوره
مائده
آیه
28
تا 30
فکر کنم.
مائده این سفره. بعد همون داستانی که حابیل رو میکشه دیگه، درسته؟ حابیل که حابیل رو میکشه توی سوره میگه که اینجا یک تایی من بکشه من کاری نمی کنم. بعد تو آیه بعد هم میگه که میگه راحت شد یادش که بکشه. بعد خب اینجا کار درستی کرده نکرده؟ بعد آیه هم چیزی نمیگه دیگه، یعنی همین روایت داره میکنه انگاری اینجا، اما رد میشه. حالا یعنی این کار درستی کرد که گفت تو بکش و من هم کاری نمیکنم، میشنم مثلا من بکشی همچین برداشت
این من اصلا تو آیه نیستش که گفت من مثل تو نیستم کار تو رو من انجام بدم، اونم در خواب کشتش، یعنی موضع نبود که از خودش دفاع بود. بعدم شریعت ها فرق میکنه، بعدم اگه یکی بیاد که بکشه کسی از خودش توان نداشته باشه دفاع بکنه مسئول نیست. این خواب بود، با خواب تو خواب اومد با سنگ زد تو سر. بالاخره اینا همه جواب داره. ببین یه وقتی از آدم مگسه میشینه روی زخم. این دنیای امروز اینایی که این سوالات رو مطرح میکنن اینا نمیخوان بفهمن. الان تو جامعه کسی نمیخواد بفهمه. یکی اومد با من صحبت کنه، گفتم میخواد بفهمی یا بفهمونی؟ گفت هیچ کدوم. گفتم خب خدا باشه. نه میخواد بفهمه، نه میخواد بفهمش، باز میخوان بفهمونن غالبا، نمیخوان بفهمن. واجی لذا وقتی شما حرف میزنید اون اومده اشکال کنه، اگرم جواب بدی نمیخواد بپذیره. کسی اگر این قرآن رو انصافا بخونه میفهمه که این کتاب هدایت. هر چی هم توش نفهمید حمل بر جهل خودش. بالاخره این آیات 6000 خورده آیه یه تعداد اندکیش هست که این توضیحات رو داره، اینا هم یه مراجعه کوتاه به تفسیر بکنه جوابش پیدا میکنه. اینه که آدم اینجوریه دیگه. تو جامعه برام معمولا با آدم نباید بحث کرد، یه چیزی تو کلش دیگه هم حاضر نیست از این دیگه. همون که فیض میگه عجب اعتقادیه، مثلا از روز اول تو کلش کردن که مثلا فلسفه و عرفان باطله. حالا من نمیخوام تبلیغ فلسفه و عرفان بکنم، مثال میخوام بزنم. اینا که مخالف فلسفه و عرفانه به هیچ وجه حاضر نیستن دو تا کلمه حرف گوش بدن از طرف مقابل. این اصلا میخواد بکوبه. حالا بعدم یه قیاسایی به هم دیگه بحث میکنن، یه نتیجه‌ای ازش میگیرن، آدم مثلا تعجب میکنه. مثلا میگه علامه طباطبایی فیلسوفه، فلسفه هم باطله، پس المیزان باطله. من این نمیفهم این پسا چه ارتباطاتی به هم داره. خب یه کسی المیزان اگه مطالعه بکنه در المیزان رد پای انسان از فلسفه نمیبینه. المیزان چه ربطی به فلسفه داره؟ خب الان داره فلسفه هم خونده، ولی المیزان رو فلسفه تفسیر نکرده. بعد میگه آها توش گفته بحث فلسفی، یه چند تا جاش گفته. اصلا اون بحث فلسفیش هم ربطی به تفسیر آیات نداره. ایشون میگه قرآن رو باید با قرآن تفسیر کنه، اصلا نه به عرفان ربط داره نه به فلسفه ربط داره. میگه چون علامه فیلسوفه فلسفه هم باطله، پس علامه باطله. بله اینا رو همه رو جواب دادن توی تفاسیر. این عین اون داستان حضرت موسی است. حضرت موسی وقتی می‌خواست برگرده به خداوند گفت لهم علی ذنبون، لهم علی ذنبون، یعنی در نگاه اونا من گناهکارم، الان برم مجازاتم میکنم. خداوند فرمود برو، من ازت حفاظت میکنم. پیغمبر گناهکاره. گناهکار چیه؟ گناهکار اینه که الان یه حکومتی هست، این حکومت یه سلسله از امور رو معصیت حساب میکنه، هرچی بر علیه خودش باشه اون حکومت اینو معصیت حساب میکنه. الان حکومت کفره، کفار و بت پرستان حاکم بر مدینه، بر مکه هستن، هر کسی خلاف عقیده بت پرستی حرف بزنه این شخص مجرمه. لذا پیامبر مجرم بود، حکم قتلشو دادن. بر اون شب آخر که از مکه پیغمبر مهاجرت کرد، بنا به کشتن پیغمبر داشتن دیگه، مجرم دیگه از این بالاتر؟ خب میگه ما اینو برطرف میکنیم. چطوری برطرف شد؟ با فتح مکه. وقتی مکه فتح شد اصلا موضوع عوض شد، حکومت عوض شد، حکومت کفر رفت، حکومت اسلام اومد. پیغمبری که مجرم بود و با تهدید به قتل از مکه فرار کرد، اگه مونده بود کشته بودنه، شد رئیس همه رو زیر سیطره خودش گرفت. از آجا نصرون با غلفت و رعی تن ناسیت خودم که دین الله افتاجا فسد به نهم دربک و استغفر و انهو کانه تنبو. خیلی از جای قرآن هم هست که از باب ایا که اعنی وسمه ایا جاره است، مثل عبس و تولا انجا اهل ام. ببین اگر یه نفری که این سوره عبس و تولا اون کار رو که به پیغمبر نسبت میدم، من اگه این کار رو انجام بدم شما دیگه تشریف نمیارید اینجا. اینا میگن از باب ایا که اعنی وسمه ایا جاره است، من به تو میگم ولی همسایه تو بشنو، مخاطب توی ولی همسایه بشنوه این سخن. یعنی برای گناه باید استغفار کرد، برای گناه باید استغفار کرد. بعدم انه لا اله الا الله، آه این یه چیز دیگه است، این خیلی بلنده، این چه ارتباطی به قبلیش داره؟ فعلم انه لا اله الا الله، بدان که لا اله الا الله و استغفر لذنبک. چه ربطی داره؟ یعنی تا تو هستی در مقابل لا اله الا الله این ذنبه، وجود که ذنب لا یغاث بهی ذنب، وجود تو گناهی است که با هیچ گناهی مقابل نیست. و استغفر لذنبک و للمؤمنین و للمؤمنات و لا یعلم منقلبکم و مثوابکم. این اون ذنب وجودیه، نه ذنب از جنس هست.